آفتاب را دوست دارم، به خاطر پیراهنت روی تناب رخت. باران را اگر می بارد بر چتر آبی تو، و چون تو نماز می خوانی من خداپرست شدم. به نام خدای بسیار مهربان و سلام. سلام بر شما آشنایان ققنوس، سلامی که عطر خوشش نسیم آشنایی است. عصرگاه شما لبریز از عشق و آرامش. با این مجله ادبی در کنار شماییم در ایستگاه فرهنگ. اگر در ساعت پیش رو موج رادیوتون رو تغییر ندید و همچنان با ما باشید، این بخش ها به شما تقدیم می شود. رویدادهای ادبی، سفر به قرقیزستان و روسیه. سیمرغ با موضوع پاسداشت زبان و ادب فارسی و زبان شفاهی، این بخش رو آقای دکتر امینی به شما تقدیم میکنه. یک شعر، یک شاعر. بخش های دیگری همچون هزاره شعر فارسی، قند مکرر و ویراستار هم برای شما آماده کردیم که اگر زمان به ما اجازه بده حتما اونها رو پخش خواهیم کرد. امروز گفتگوهای تلفنی زیادی داریم با افرادی که در حوزه آموزش زبان فارسی در نقاط گوناگون جهان فعال هستند، و حالا اگر بعد از این گفتگوها زمان به ما اجازه داد حتما بخش‌های دیگر برنامه رو هم به شما تقدیم خواهیم کرد. بهانه مشارکت شما در این برنامه ققنوس یک بیت زیبا یا جمله تأمل برانگیزی که به چشم شما خورده و در ذهنتون ماندگار شده. ۳۵۵۸ در اختیار شماست تا یک جمله قابل تأمل یا یک بیت دلنشین که در ذهنتون ماندگار شده رو با ما به اشتراک بذارید. ۲۲۰-۵۸۸-۲۰ و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. اولین بخش برنامه امروز ما رویدادهای ادبی است. آموزش زبان فارسی در قرقیزستان. عرض کردم پیش از این هم ما به لطف امواج سعی میکنیم و این سعادت رو داریم که در برنامه‌های گوناگون سفر کنیم به نقاط گوناگون جهان و هر جا که دلی در گروه فرهنگ ایران زمین و زبان غنی اون میتپه ما باهاش ارتباط برقرار کنیم. امروز و در این لحظه از ققنوس به بیشکک سفر میکنیم و قرقیزستان. آقای پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در امر آموزش زبان فارسی در قرقیزستان هستند و حالا مهمان تلفنی ما. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
به نام خدا. بنده از بکن شما و همکاران عزیزم میتونم در برنامه ققنوس سلام عرض میکنم و همینطور سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و نامه در ایران و جای فارسی زبان.
سپاسگزارم جناب قاسمی. ساعت چنده الان اونجا؟
ساعت هم اینجا 13:45 دقیقه تقریبا. ما 1:30 با تهران اختلاف زمانی داریم.
بسیار خوب، ای کاش کمی با کیفیت بهتری هم صدای شما رو میشنیدیم. آقای قاسمی، ازتون تقاضا میکنم که درباره جایگاه و پیشینه زبان فارسی در قرقیزستان برامون بگید. چقدر مردم اونجا تمایل دارن که بیش از اون چه که هست با زبان فارسی آشنا بشن؟
بله، من خدمت شما به طور خیلی کوتاه کلیت رو برای شنوندگان عزیز خصوصا قرقیزستان بگم و برسم به این پیشینه. کشوری که ما در مورد صحبت میکنیم در مورد زبان فارسی از مجموع کشورهای پنجمی آسیا مرکزی که 6 میلیون نفر جمعیت داره و از آب تاریخی سرزمین چکمان و مانند قرقیزستان شناخته میشه، بیش از 2000 کاخ خدمت داره. از آب جغرافیایی بالاخره به خاطر کوهستانی بودن از سایر کشورهای منطقه جدا شده، ولی با عنوان بخشی از مسیر تاریخی سادی همیشه نقش مهم می داشته. قرقیزستان از شرق و جنوب شرق با چین، از شما با قزاقستان، از جنوب با ازبکستان و هم نظرسش از کنون که خدمت شما در سیوی حکومت 1991 پسستی پاش شوروی اعلام استقلال کرده. مشخصا به سوال شما بخواهد بپردازیم این که زبان فارسی یکی از عوامل مهمی است که تأثیر فراوانی در روابط ایران با جمهوری قرقیزستان داره. ما لغات فارسی فراوانی رو میتونیم در زبانهای رایج آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان وجود داره که هم در دانشگاه زبان فارسی و هم در تعداد مدارس از سالها پیش و به خصوص از دوران استقلال گرفته شد تدریس میشده و رایزنی فرهنگی و سپاه جمهوری اسلامی ایران در بحث حمایت از این آموزش زبان فارسی با حمایت تمشیت بنیاد سعدی نقش فعالی داشتند. مشخصا از کنون نماد جایگاه زبان فارسی این که بیشتر واژگان مربوط به دین و تجارت در جمهوری قرقیزستان از واژگان فارسی گرفته شده.
بله،
با عنوان مثال خود این پسند ستان در آخر نام قرقیزستان
بله
یعنی شده از زبان فارسی داره. زبانشناسان تعداد واژگان فارسی در زبان قرقیزی رو بیش از 2000 تا گفتن که این مسئله میتونه نشان دهنده سطح بالای تعاملات ملت‌های ایران و قرقیزستان باشه.
بله،
چند تا قرقیزی رو ما سراغ داریم که خیام و نشناسی یا فردوسی یا سعدی و یا حافظ رو ما در هویت ملی قرقیزها حماسی ماناس رو داریم که رد پایی از شاهان فردوسی رو ما در این حماسی قرقیزها میتونیم ما ببینیم.
بله،
در حال حاضر در تعداد دانشگاه‌های قرقیزستان هر جوره در دانشگاه دولتی بیشکک زبان فارسی تدریس میشه که از سال 1992 در دانشکده شهرشناسی در ادوات میزل این دانشگاه زبان فارسی تدریس میشه. در دانشگاه دولتی پشت در جنوب قرقیزستان هم ما زبان فارسی رو داریم که در اونجا گرایشی رشته‌های دانشجوی شهرشناسی رو زبان فارسی تفاصیل استادی که در ایران درس خونده خانم دکتر سیمان امیری و فارسی تحصیل دکترای زبان فارسی در دانشگاه تهران است.
بله.
علاوه بر این با حمایت از فرهنگی در حال حاضر در 5 مدرسه شهر بیشکه زبان فارسی برای فراگیران فارسی تقریبا 500 نفر آموزش داده میشه. در کنار اینها ما در کتابخانه ملی گرگیزستان مرکز ایران شناسی فردوسی رو داریم که بیش از 5000 کتاب رو از موضوعات مختلف مرات ایران در خود جای داده است. در خدمت شما.
از توضیحات کامل شما خیلی متشکریم آقای قاسمی. دوست داشتم که بیش از این میتونستیم گفتگو کنیم. متاسفانه کیفیت این ارتباط تلفنی اونقدری نبود که ما صدای شما رو واضح و شفاف بشنویم. همینقدر ازتون سپاسگزاریم که اطلاعات کاملی درباره آموزش زبان فارسی در قرقیزستان برای ما دادید. تا جایی که میدونیم امروز زادروز شما هم هست. از طرف همه عوامل ققنوس امروز رو به شما تبریک میگیم و براتون آرزوی شادکامی داریم.
من از شما تشکر میکنم و از عوامل برنامه همکنان مکرمتون و شدرندگان عزیز میشه خوصره به خند دادم و این برنامه رو خوش دادم. متشکر و سپاسگزارم.
خداحافظ. بله، با رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در قرقیزستان صحبت کردیم. هفده و 14 دقیقه است. امروز از شما خواستیم که اگر جایی یک جمله تأمل برانگیز زیبا دیدید یا اگر بیتی به نظرتون دلنشین بوده و همواره در یاد و خاطر شما هست اونو با همون به اشتراک بذارید. دارم پیاماتون رو نگاه میکنم. متشکرم که با همون همراه هستید دوستان عزیزم. ولی برنامه ققنوس یک برنامه ادبیه و طبیعتاً ما درباره ابیات شیوا و شیرین و دلنشین فارسی صحبت می کنیم و انتظار چنین مزامینی داریم از پیامک های شما. آقای افتخاری از قزوین این برنامه رو میشنون و برای ما اینطور نوشتند: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. آقای حسین از نسیم شهر شنونده ققنوس ما هستند و برامون این بیت رو نوشتند: دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. Thank you. ساعت مقابل من در استدیوی ققنوس 17:17:17 رو نشون میده و ما تا ساعت 18 در کنار شما هستیم. تا اون موقع فرصت دارید برای اینکه یک بیت زیبا یا یک جمله دلنشین که به نظرتون قابل تأمل هست رو برای ما به اشتراک بذارید و برامون ارسال کنید. شماره پیام کوتاهمون 30558. تجمع اعتراض‌آمیز مردم و محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم و پیامبر اعظم. تجمع مردمی محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، این صحف شریف و هتک حرمت پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، توسط عوامل استکباری به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل امروز پنجشنبه 20 شهریور ماه در تعدادی از مراکز استانهای کشور برگزار شده یا در حال برگزاری است. این تجمع در تهران از ساعت 17 در میدان امام حسین علیه السلام آغاز شده. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهند کرد. لازم به ذکر است این تجمع با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی همینک در حال برگزاری است. مردم غیور پایتخت به ویژه شرق تهران همین حالا می توانند با حضور در میدان امام حسین علیه السلام در این مراسم سیاسی مذهبی شرکت کنند. و ما همچنان از ایستگاه فرهنگ با شماییم. از شما خواستیم یک بیت زیبا یا یک جمله دلنشین که توجهتون رو به خودش جلب کرده و در ذهنتون ماندگار شده رو با ما به اشتراک بذارید.
آن که عمری ز پیش دیده دواندیم کجا، سیل اشکی به رهش سیر چکاندیم کجا، آن که با دست توانای خیالش همه عمر دل خود از غم ایام رهاندیم کجا، آن که یک عمر دعا کرده به هر صبح و مسا تا به دامان غمش دست رساندیم کجا، آن که ما را به جهان کند به راز نگهش برد در عالم حیرانی و ماندیم کجاست، آن که هر لحظه خیالش به سر لطف آمد پای آن را به سر و دیده نشاندیم کجاست، آن امامی که غزل را به حسینی آموخت جز به یادش غزلی نغز نخواندیم کجاست. دبیر بازنشسته سید محمد حسینی هستم از خانزان.
در این روزهای کرونایی بهتر است به آیه 153 سوره بقره می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. مراغه احمد زاکر.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این بیت شعر در نظر من مونده به خاطر اینکه نام خالق در اون هست همیشه در نظر من. عبدالمحمد خادمی از شهریار.
با سلام خدمتش برنامه ققنوس، در مورد موضوع برنامه‌تون، شعری که از جناب حافظ من همیشه یادم هست: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی هم به ما کنند؟ اعظم جلایی شنونده همیشگی شما.
متشکرم برای همراهیتون، همراهی که با پیامک و تلفن به ما نشون میدید. آقای ذوالفقاری برای ما اینطور نوشتند: در پس هر قضاوت شما یک نفر میسوزد، یک نفر میجوشد، یک نفر میمیرد. ما تا ساعت 6 بعد از ظهر در ایستگاه فرهنگ همراه شماییم. سیمون ایرانیان فرزندان فردوسی هستند و در دامان او پرورش یافتند، چرا که شاهنامه نامه هزارهای فرهنگ و هنر ایرانی است. اگر فردوسی در تاریخ سر بر نمی آورد و شاهنامه را نمی سرود، چه بسا ایرانیان امروز با این زبان شورانگیز و شیرین سخن نمی گفتند. گفته شده است که روزی از محمد حسین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدند: شما مصریان با آن پیشینه درخشان فرهنگی چه شد که عرب زبان شدید؟ او گفت: ما عرب زبان شدیم چون فردوسی نداشتیم. سیمرغ در آخرین ققنوس هفته با موضوع پاسداشت زبان و ادبیات فارسی به شما تقدیم میشه با همراهی آقای دکتر اسماعیل امینی. سلام عرض میکنم جناب امینی، اوقات شما به نیکی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. موضوع صحبت‌های امروزمون ادبیات شفاهی هست، درسته؟
بله.
خب این موضوعی که شما از پیش در واقع فرموده بودین که میخواین دربارش صحبت کنین، خواهش میکنم برامون بگید که ادبیات شفاهی چه تأثیری در نوشتن داره، اساساً چه جایگاهی داره در زبان و ادبیات سرزمین ما؟
میدونید که خب زبان طبیعی زبان گفتاریه، زبان نوشتاری رو ما بعداً یاد میگیریم، تو مدرسه حالا یاد میگیریم یا طریق مطالعاتمون، و مرتب هم باید ما مطالعه داشته باشیم تا پایدار بمونه. یعنی بله. زبان گفتاری نیست که ما از طریق مثلا خانواده یا محیط یاد میگیریم و مدام چون داریم ازش استفاده میکنیم بالاخره زنده میمونه. در مورد زبان نوشتاری این شکلی نیست که ما مثلا یه مدتی اگه تو مدرسه یا دانشگاه زبان رو یاد گرفتیم و دیگه همطور بمونه، اگه مطالعه نداشته باشیم از بین میره به تدریج. بله. بعد آمیختگی اینها یه مشکلی ایجاد میکنه. اون همینه، کسایی که میخوان بنویسن خب بالاخره به هر دلیل میخوان متن بنویسن، بعد چون اون شنیده ها بیشتر از تصویر نوشته ها و تصویر اون چیزهایی که خوندن تو ذهنشون هست، بعد تو متنشون غلط میاد. یعنی مثلا فرض کنید یه کلمه مثلا مثل تلویزیون،
بله،
مینویسن تلویزیون، چون در شنیدن اینطوری شنیدن. یا مثلا فرض کنید
تلویزیون کلمه... دیگه خیلی ها خیلی راحت تر میگه.
آره. مثلا راجع به، نمیسن راجب،
بله،
راجع به. بعد یه چیز جالبش این است که برخی از اینها حالا به عنوان مثلا ویراستار یا به عنوان کسانی که مثلا گفتگوها رو پیاده میکنن توی مطبوعات و اینها، کلماتی رو که درستن تبدیل میکنن به غلط، به خاطر اینکه اون گنجینه لغتشون کمه، بعد کلمه هایی که نمیشناسن تبدیل میکنن به کلمه هایی که میشناسن. مثلا من توی متنی نوشته بودم که متنابه یعنی قابل اعتنا، کرده بود متنابه ویراستار، گفتم که چرا این کار کردی؟ گفت خب متنابه غلطه دیگه، همه میگن متنابه.
بله.
ببینید مقایسه میان وضعیت گفتاری و نوشتاری برای نوشتن اصلا درست نیست. ما وقتی با متون ارتباط داشته باشیم متوجه میشیم. همین الان تو همین متنی که شما خوندید،
بله،
محمد حسنین هیکله،
بله،
محمد حسین نیست. یعنی حسنین به خاطر اینکه برای اون نویسنده ناشناخته بوده تبدیلش کرده به محمد حسین. فرض کنیم مثلا توی نقد ادبی ما یه اصطلاحی داریم به اسم همذات پنداری، همذاته، یعنی اینکه مخاطب خودش رو با مؤلف یکی حساب میکنه یا با متن یکی حساب میکنه. غالبا می نویسن همذات پنداری.
بله.
همذات یعنی،
بله،
خب. یا مثلا فرض کنید که خواستگاه رو و خواستن رو، یعنی برخواستن، بلند شدن، قیام کردن رو با واو می نویسن. تازگی ها من دیدم همین ماه محرم مثلا کتیبه های محتشم هست،
بله،
به شعر محتشم رو نوشته.
بله.
باز این چرا از خیز عظیم از که زمین بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم. خب خواستن به معنی بلند شدن، قیام کردن، با الف دیگه، واو نداره که، واو معدوله نداره.
بله.
ولی تازگی ها این وارد شده، یعنی توی کتیبه های حساب هیئت هم غلطه مثلا این شکلی وارد.
دکتر امینی، دلیل این شکاف و این فاصله چیه؟ اگر به لحاظ حافظه باشه، آنچه که در ذهن و حافظه ما میمونه، که فکر میکنم بخش تصویری حافظه معمولا فعالتره، فوتوگرافیک مموری، اون چیزی که ما عکسش رو میبینیم میخونیم. در واقع شاید دلیلش اینه که اصلا کمتر داریم رجوع میکنیم به منابع مکتوبمون و در واقع این شنیدنه اصلا غالب شده و به همین دلیل انقدر ما داریم اشتباه میکنیم. نظر شما چیه؟
بله کاملا حق با شماست. اسلام بهش میگن سواد شنیداری.
بله.
یا افواهی.
بله.
یعنی هر دو صورتش هست، یعنی یا از راه گوش یا از راه دهان دیگه.
بله.
بله. و به همین دلیل این مشکلات پیش میاد. ببینید ما اگر که کسانی که بچهای ما که تحصیل کردن مثلا دانشگاهی هن، اگر مدر...